أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم. Thank you.
یک روزی اینجور به ما تفهیم کرده بودن جامعه ما که راه پیشرفت این است که ما از غربی‌ها تقلید کنیم، اون هم نه تقلید در دانش آموزی و دانش اندوزی، تقلید در ظواهر. مگر خدای متعال یک دسته از انسان‌ها رو اینجور آفریده که همیشه باید جلو باشن؟ مگر همینایی که امروز در دنیا جلو هستن در چند قرن قبل از این ملت‌های عقب افتاده دنیا در همه مسائل گوناگون نبودن؟ در همین زمینه‌هایی هم که امروز شما مشاهده می‌کنید در کشورتون پیشرفت وجود داره در زمینه‌های علمی، در همین زمینه‌ها هم بالخصوص بعضیا میومدن میگفتن آقا فایده نداره. خب جوان مسلمان، جوان ایرانی با همت، با انگیزه وارد شد، همت کرد، به سطح دیگران رسید، یه جاهایی ممکن از دیگران جلوتر هم حتی رفت. نظام جهانی نظام سلطه است، نظام استکبار، نظام ظلم. به چه وسیله آمریکا به اینجا رسید؟ چطور توانست این جور زورگوی کنه به دنیا؟ چون دانش داشت، از دانش استفاده کرد. شما که مبنای خوبی دارید، شما که به خدا معتقدید، شما که به کرامت انسان معتقدید، شما که با ظلم و غصب و تعدی و تجاوز مخالفید، شما که استکبار رو تقبیح میکنید، جامعه ها یا حکومت های برآمده از شهوات شخصی و جمعی رو تقویت میکنید، شما این علوم رو یاد بگیرید، ارزش های خودتون رو در دنیا ترویج کنید، معارف خودتون رو در دنیا حاکم کنید.
کیا باید بیان میدان؟ قدر مسلم نخبگان فکری هن. یعنی شما افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرمی با یک چنین قدرت روبه رشد، روبه اعتلای، در حال قدکشی به شدت مخالفن، بنابراین هرچه بتوانن در مقابله او کار میکنن. تو این 30 سال هم بیکار نموندن، هرچه بگذره هم باز بیکار نمیمانن، مگر اون وقتی که شماها همت کنید، شما جوانا کشور رو از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی به نقطه‌ای برسانید که امکان آسیب پذیریش نزدیک به صفر باشه، اون وقت کنار میکشه، توطئه ها تمام خواهد شد. عزیزان من، شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. مطلقاً نگاه نومیدانه نباید داشت. نگاه دین، نگاه اسلام، نگاه قرآنی به انسان این است که انسان باید تلاش کنه، تلاش با نظم، با برنامه ریزی و بیوقفه تا بتوانه به نتایج برسه. من به شما عرض کنم جوانهای عزیز، آینده مال شماست، آینده متعلق به ملت ایران است. آینده ملت ایران رسیدن به قله‌های والای علم، اقتدار، رفاه و شرف است. این آینده حتمی شماست و این وعده الهی است.
که به مناسبت روز مهندس برگزار شده شرکت کردن، از قاری گرامی جناب آقای ریاست‌فرد تشکر میکنیم که ما رو به فیض اکمل رسوندن. به مناسبت روز مهندس و به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی، یک مسابقه پیامکی به عنوان مسابقه پیامکی روز مهندس برگزار میشه، به این صورت که شما مهندس ایدئال خودتون رو در یک جمله توصیف میکنید. در ابتدای جمله با با کلمه مهندس شروع میکنید و به توصیفات خودتون ادامه میدید. این پیامک‌های خودتون رو تا پایان پنجم اسفند وقت داریم به شماره 3013-6886 ارسال. به بهترین جملات ارسال شده هم شماره رو بار دیگه عرض میکنم، 3013-6886. به بهترین جملات ارسال شدن به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. همکنون از جناب آقای دکتر سید معاونت پژوهشی دانشکده فنی درخواست میکنیم که برای سن بیان و ما رو به فیض تمام برسونن. سلامتی ایشون و تمامی استادا و سلامتی خودتون صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سعادت دوباره نصیب من شد خدمت شما برسم. من زیاد مصدق نمیشم، در واقع من خودم خواستم، درخواست کردم که از مسئولین به من این فرصت رو بدن تو اینجا، چون امروز روز خوبیه واقعا، هم برای هممون هم برای خود من شخصا، که با یکی از دانشمندان درجه یکی کشور رو در واقع جمع خودمون داریم و من دیدم که حق مطلب رو باید با حتی شاید ساده نباشه ولی چند دقیقه باید مصدق بشم و شما بدونید با این فردی که ما در واقع دانشکده ما ازشون دعوت کردن چه مقامی دارن. سابقه آشنای ما تقریبا به اول دوره فوق لیسانس من میرسه. من سال حدود 70-71 دانشجوی فوق لیسانس بودم که مثل همه بچه های فوق لیسانس دیگه گیج گیج میزدیم و نمیدونستیم کجا بریم و توی چه حوزه‌ای اصلا کار بکنیم و حوزه تحقیقاتی نمیدونستیم چیه. و اون زمان من در واقع توی مرکز تحقیقاتی بودم، با هر کس که صحبت میکردم یه حرفی میزد، تا اینکه یکی از دوستان ما گفت که آقا یه نفر اینجا هست که از دانشجویان درجه یک دانشگاه سند شریف بودن، رتبه یک کنکور بودن و الان اینجا دوره دکتراشون رو میگذارن ولی با عنوان محقق هم اینجا تشریف دارن. من پرسیدم کی؟ گفتن آقای مهندس نایبی. خب ما بلخص همین که رتبه یک کنکور هستن خود به خود دادم و تحت تاثیر قرار میده دیگه. گفتیم خب خدمتشون برسیم. ما رفتیم، ایشون کاملا با روی باز، همونجوری که الان با روی باز اومدن، این روی الان نیست، از گذشته بوده، با روی باز ما رو پذیرفتن و بعد پرسیدن تو کی هستی، چی هستی، چی کاره، چی کار میخوای بکنی. و منم صحبتی کردم و اون زمان من گفتن که آقا بیاد روی فلان زمینه کار بکن. حالا فکر کنم خود آقای دکتر یادشون بیاد، شاید هم یادشون نیاد، روی نان پارانتیک دیتکشن. به من گفتن که چون اون زمان توی رادار داشتن کار میکردن، حوزه نان پارامتریک دیتکشن هم هیچ کس کاری نکرد، تنها کسی که اطلاع از این حوزه داشت آقای دکتر بودن، توی حوزه های ریسرچشون برخورد کردن به این ولی حوزه تمرکزشون نبود. یادم هست اسفند 71 بود ما رفتیم شروع کردیم. یه کتاب هم به نام کازاکوس به من معرفی کردن که این کتاب رو بخون. ما رفتیم کتاب خوندیم و بعد از عید ما خدمت ایشون دوباره رسیم سال 72. بعد گفتم آقای دکتر من رفتم روی این زمینه کار کنم. گفت کنم نه نمیخواد، اونو فقط گفتم که شما آشنا بشید، بیا برو تو موزه. گفتم نه دیگه من همینو میخوام. ایشون هم گفتم خب یا علی. یادم هست که نزدیک 2 سال یا 3 سال که اون دوره، چون ایشون هم دوره دکتراشون رو میزنن، من دوره فوق لیسانس هم، هیچ نهاری روز نهارخوری نبود که ایشون از توی دفترش در نیاد من دلش سرد نشه. هیچ روزی با هم میرفتیم نهار میخوردیم، توی نهارمونم ما که اصلا میمند خدا اجازه نهارشو بخوره، فقط داشتیم بحث میکردیم. و به شما بگم که با اینکه ما 1 تا 2 سال کمتر از 2 سال ما اختلاف سنی داریم، واقعا یکی از مهمترین استادای خود بنده جناب آقای دکتر نایبی بودن، همون موقعی که دانشجوی دکترا بودن. و بعد از اینم که جهت اطلاعاتون بگم که اولین دانشجوی فارغ التحصیل دکترای دانشگاه ایران در مهندسی برق آقای دکتر نایبی هستن. یعنی خیلی چیزای شماره 1 در ایشون هست تو زندگی تحقیقاتی و علمی و کاریشون. که در واقع تعدادشون زیاده، شاید بعضیشون اصلا ایشون دوست نداشته باشن اینجا مطرح بشه. من اون قسمتایی که فکر میکنم که اشکالی نداره مطرح میکنم، بقیه قسمت رو حالا انشالله توی فرصتهای دیگه شاید مطرح میکنم. جناب آقای دکتر نایبی در زمانی که تز دکتراشون رو تموم کردن تا سالها هر کسی دکترا در ایران میگرفت و عضو منصب برق میگفتن تزش نسبت به تز دکتر نایبی در چه وضعیتیه، یعنی به عنوان یه استاندارد شناخته شده بود تا سالها. اما یه نکته دیگه هم وجود داره که تقریبا اینم جالبه که شاید اینجا دیگه احتمالاً یک هستن، چون من معادل دیگه ندیدم، ایشون تو سن حدود 34-5 سالگی 35-6 سالگی استاد تموم شدن، یعنی فول پروفسور شدن. و ما تقریبا در کشورمون ما چنین چیزی رو نداشتیم، یعنی توی هر زمینه‌ای که ایشون وارد شدن نامبر وان بودن. از طرف دیگه توی حوزه رادار تو کشور ما هر کس توی این کشور روی حوزه رادار کار کرده یه به یک جوری یه نسبتی با آقای دکتر نایبی خواهد داشت، یا همکارش بوده یا دانشجوش بوده یا دانشجوی آقای دکتر بودن و به شدت عمر پرباری دارن. الحمدلله انشالله این عمر طولانی تر و خیلی طولانی باشه، چون هم برای جامعه دانشگاهی به عنوان یک افتخار محسوب میشن، هم به عنوان یک محقق در واقع بسیار افتخار و بزرگی هستن، هم به عنوان صاحب تفکر و هم به عنوان کسی که بعضی از ابعاد تکنولوژیکی که بر ایرانیان پوشیده بود مثلا تکنولوژی راداری، در واقع ایشون ابعاد گسترده رو باز کردن برای ما ملت ایران. و بنابراین من فکر میکنم تا سالهای سال و شاید ده ها سال فراموش نشه کارهایی که آقای دکتر نایبی انجام دادن. این که بچه ها، من اطلاع نداشتم، چند روز پیش من فقط عکس آقای دکتر رو دیدم روی یکی از این بیلبوردها که در واقع گفتن که آقای دکتر نایبی میخوام تشریف بیارن. واسه ما این دو سه روز منتظر بودیم که آقای دکتر رو ببینیم، چون پیدا کردنشون هرچند خیلی با فراغ بال همه جا حضور پیدا میکنن ازشون دعوت کنن، ولی خب به خاطر اینکه سرشون هم خیلی شلوغه، وقت محدودی دارن، فرصت این که فرصت دیدن ایشون یه مقداری شاید سعادت بخواد. برای بنده سعادتی بود. من به این وسیله از آقای دکتر من تشکر میکنم حضورشون توی جمع ما، و ضمناً هم خواهش میکنم که توجه کنید که ایشون مهندس ترین استاد مهندسی کشور هست و یکی از دانشمندترین استاد مهندسی در کشور هستن. به عبارت دیگه تو حوزه‌های تئوریتیک یا به قولن حوزه‌های نظری پردازی به شدت آدم عمیقی هستن، اما از طرف دیگه مبانی مهندسی رو به چنان وضعی واقعا حس میکنن که خودم عملا مهندس نمیدونم، چون درک مهندسی یه چیزیه که یه قسمتش خدادادیه واقعا، یه قسمتش اقتصادیست، و ایشون خداوند متعال بهشون در واقع این چند چیزی ارزانی کردن که درک مهندسی بسیار بالایی دارن. و با توجه به این که تجربیات بسیار عمیق مهندسی و آکادمیک دارن، همه ما میتونیم بهره ببریم از سخنان ایشون. از ایشون دعوت میکنم تشریف بیارن. تشکر میکنم.
سيدنا محمد و آله. الذين ذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. توفیقی است که امروز در خدمت شما بزرگواران و مهندسین آینده کشور هستم و سپاسگزارم از آقای دکتر سیف که بنده رو خجلت زده کردم. موضوع سخن قرار هست که در رابطه با مهندس ایدئال باشه و اینکه ما چه الگویی رو در ذهن خود داشته باشیم برای رسیدن به اون. حقیقتش اون موقعی که خود من سال 63 وارد دانشگاه شدم، پیرو این بود که در دوره دبیرستان و دوره راهنمایی خودم خیلی علاقه داشتم به الکترونیک و اینا، از این کیتای الکترونیکی رو می‌بستم و خیلی دوست داشتم که بدونم توی اینا چه خبره و چرا این عمل کرد اتفاق میفته بود، راز و رمز طراحیش رو یاد بگیرم و به جای اینکه فقط مونتاژ کنم مثلا بعد ببینم مثلا صدای بلبل در میاد یا مثلا دزگیره نمیدونم نوری میساختیم، دزگیره سیمی میساختیم، از اینجور کارا میکردیم ولی توشو نمیدونستیم چه خبره، چه اتفاقی میفته، بدونم که واقعا تحلیل مدارش چجوریه، چجور میتونم خودم طراح یه جمعشی مدارایی باشم. و حقیقتش من اون موقع که رشته برق میزدم خبر نداشتم که حالا ملت هم اینقدر علاقه منده به برق، واقعا روی علاقهی که داشتم به برق رشته رو انتخاب کردم. و البته جای تأسف میدونم که الان خیلی اوقات اینجوری نیست، یعنی افراد میان یه رشته هایی بدون این که اصلا بدونن چرا، فقط چون همه میرن مثلا اونا میرن، که واقعا خودش یکی از رموز شکسته به نظرم. آدم توی زمینه ای موفق میشه که تو اون زمینه یه احساس علاقه و استعداد ذاتی در حقیقت بکنه. اما یکی از عواملی که به اصطلاح خیلی به نظر من کمک کرد به این که بتونم تو زمینه مهندسی یه کاری بکنم این بود که اکتفا به درسای دانشگاه نکردم. چی میخوام بگم؟ سخن من این نیست که این درسایی که دانشگاه میخونیم اهمیت نداره، بلکه به عکس. من خودم خیلی اوقات مجبور بودم که توی کاری که میکردم مثلا پیش برم سیگنالز اند سیستمز اوپنهایم نمیدونم درس مدار منطقی غیره اینا رو برم پیش بخونم چون لازم داشتم تو کارم. سخن من اینه که علاوه بر آنچه که در کتاب‌ها و این فضای آکادمیک و دانشگاه‌ها می‌خونیم که معمولاً بیشتر متمرکز بر تئوریه و به نوعی الگو برداری شدن از آمریکا به اصطلاح منشأ این قضیه است، چون اونجا فرض بر اینه که تو دانشگاه ما باید به اون مبانی بیسیک و اون معادلات حاکم و اینها رو در حقیقت تو دانشگاه به دانشجو یاد بدیم، بقیهش رو بعد از اینکه فارغ التحصیل شد میره تو صنعت و یاد میگیره. و این واقعا جنرال الکتریک و وستینگ هاوس و نمیدونم امثال اینتل و غیره هستن که مهندس و مهندس میکنن، نه استنفورد و ام‌آی‌تی و غیره، بلکه اونجا فقط شما الان مثلا فرض کنید که خیلی راحت شما حالا چون فکر کنم اونجوری که من آمار پرسیدم خیلیاتون هم برقید به عنوان نمونه فقط عرض میکنم که مثلا فرض کنید همین چیزی که به عنوان تئوری مدار به شما تدریس میشه و امتحانایی که آخرش ازتون میگیرن و مقایسه کنید با مثلا تئوری مداری که تو ام‌آی‌تی درس میشه و سوالاش واقعا سوالاش هم میگم ای کاش سوالای امتحانات آخر ترم ما رو اینجوری اوقات آسون میدادن. منم چیز خاصی، یعنی اون پایه‌های اصلی و اینها در حقیقت قراره که تو دانشگاه درس داده بشه و بعد اپلیکیشن‌های مختلف نمیدونم اینها رو فرد تو صنعت یاد بگیره. ما مشکلمون اینه که تو کشورمون گرچه دانشگاه‌های خوب زیاد داریم و این دانشگاه‌ها رشد کیفی خوبی رو تونستن داشته باشن در طی 30 چند سال، ولیکن علاوه بر رشد کمی به شدت نمایی ولیکن از نظر صنعتی بسیار تفاوت داریم با دنیای غرب. یعنی به خلاف تصوری که خیلی از دوستان شاید داشته باشن و به همین خاطر هم شاید برای مثلا تحصیلات عالیه‌شون جذب دانشگاه خارج از کشور میشن، به خلاف تصوری که دارن سطح دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های خارج خیلی کامپربل و قابل مقایسه است. اگه بلکه من بعضی اوقات مثلا داشتم من یه دانشجو دکترا داشتم که الان استاد دانشگاه علم و صنعته، ایشون تز فوق لیسانسش هم با من بود، بعد از فوق لیسانسش رفت یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا پن استیت، بعد بعد از 3-4 ترم برگشت. من وقتی جلوی اون میگم ذات دانشگاه های ما کامپربل، خیلی ناراحت میشه، میگه نه دانشگاه های ما دیفینیتلی بهتر از دانشگاه های اوناست، اصلا اونجا به درد میخوره و فلان. حالا من به این با این همه چیز نمیگم، ولی آنچه که خیلی متفاوته سطح دانشگاه های ما نیست، سطح صنعت ماست. و آنچه که این صنعت رو به دست شما مهندسین آینده خواهد ساخت اینه که علاوه بر مهارت‌های تئوریک بتونید مهارت‌های کاربردی خودتون رو توسعه بدید و افزایش بدید. مهندسی چیزی نیست که آدم سر کلاس یاد بگیره. خلاصه کلام، سر کلاسش لازم هست ولی کافی نیست. مهندسی رو باید در عمل و تو کار یاد گرفت. یه مهندس مکانیکی که آخر سر وارد کار و وارد اون قطعات و به هم بستنشون و ساختن یه سیستم نشه و هی فقط توی طرح و تو اتوکد و اینها رو بکشه، مهندس نمیشه. مهندس برقی که فقط بشینه پشت اسپایس و اینها رو طراحی کنه و جواب بگیره ولی آخر سر مدار نبنده و نبینه که به احتمال 99% وقتی مداری رو میبنده جواب نمیگیره و 1000 تا باگ و بوک پیش نمیان، این مهندس نخواهد شد. اکتفا نکنید به این که بله درس آزمایشگاه هم داریم، اون من در آزمایشگاه الکترونیک یک داریم، آزمایشگاه فلان داریم، آزمایشگاه بهمان داریم. اینا خیلی خوبه، بهتر از اینه که آدم صرفا تئوری رو بخونه، ولی آخرش باز با اینم کافی نیست. یکی از توفیقایی که من داشتم این بود که از همون ترم دوم سومم شروع کردم همزمان با درس کار کردم. یعنی توی جایی که کار الکترونیکی میکردم مشغول شدم به کار. و یادمه که من اول که وارد شدم مثلا اومدن یه بورد الکترونیکی بود، حالا اون زمانم زمان جنگ بود، به اصطلاح این مجموعه هم که من رفتم مجموعه نظامی نبود، ولی خب همه کشور در خدمت جنگ بود، اینجا هم مستثنا نبود. یک برد کوچولویی بود، میگفتن از این تانکای عراقی، از تانکای برادران عراقی غنیمت گرفته بودن و به من دادن، گفتن که اینو فلانی بشین مدارشو در بیار. من هی اینو اینور میکردم اونور میکردم، هی من خب این مقاومت از اینور به این ترانزیستور وصل شده، این فلان شده، خیلی هم سخت بود برام. و میدونم مثلا یه کسی هست دیپلمات یا فوق دیپلمه ولی اون خیلی راحت و آسون این کارا رو انجام میده، برای خودم چیز بود. گفتم بابا نترسون، حالا اول راهی بعد دو. خب بعد یواش یواش توی همون مجموعه اینکه سیستمی خودمون طراحی کنیم، خودمون بسازیم، تا اینکه در ظرف یه مدت خیلی کوتاهی، شاید من هنوز مثلا درس دوره لیسانسم تمام نکرده بودم، شدم مسئول گروه الکترونیک همون مجموعه که مثلا 20-25 نفر بودن که توش آدم فوق لیسانس وجود داشت، ولی یعنی چون واقعا به اون کار علاقه داشتم. و حالا شاید جلوی استاداتون خوب نباشه من اینو بگم، ولی گاهی اوقات سر کلاسام نمیرفتم بعضی از کلاسامو، ولی اون کار رو از دست نمیدادم، چون که مثلا اگر کلاسی میدیدم که خب همون کتابو داره میگه یا خودم میخونم دیگه، ولی تو کار آدم یه چیزایی رو یاد میگیره که سر هیچ کلاس، این جمله رو تو کار آدم چیزایی رو یاد میگیره تو مهندسی که سر هیچ کلاسی یاد نخواهد گرفت، و خصوصا اگه اون کار در کنار مهندسای با تجربه باشه. شما در کنار آدمای با تجربه وقتی که کار میکنید، حالا این توفیق کنار آدم با تجربه هم نباشه، باز همین که 4 نفر هم کلاسی دور هم جمع شیم یه کار عملی انجام بدیم، یه ربات بسازیم، یه نمیدونم چه میدونم ساعت دیجیتال فلان مثلا با فلان ویژگی ها مثلا بسازیم و غیره و غیره و غیره، که همه میتونه کاراتون کارایی باشه که خودتون، اینا خیلی عالیه و خیلی کمک میکنه مهارت های شما بیاد بالا. ولی کن این توفیق که آدم بتونه در کنار آدمای با تجربه کار بکنه، خیلی زودتر آدمو میاره بالا، چون خیلی چیزایی که شاید اولیات کاره رو هم تو دانشگاه در واقع تدریس نمیشه و آدم باید در عمل یاد بگیره. ما الان که خب خودمون صاحب صنعت هستیم و یه مجموعه نسبتاً بزرگی تو بخش خصوصی داریم و اینها، همین مشکل رو با فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها داریم، که این فارغ التحصیل دانشگاه وقتی 0 کیلومتر رو وارد شرکت میشه میبینیم که هیچی بلد نیست. میگیم FPGA فلان ببند بلد نیست، میگیم میکرو کنترلر اینجوری ببند بلد نیست، میگیم کاری بلد نیست. باید تمام اینا رو یادش بدیم، ولی کمند جا به دلیل اون اختلاف صنعتی بزرگی که گفتم بین ما و دنیای پیشرفته وجود داره. و یه بار من تعبیر برهوت صنعتی کردم، خیلی‌ها بعد از من تکرار کردن. به دلیل این برهوت صنعتی که ما توش به سر می‌بریم، کم پیدا می‌کنید شما جاهایی رو که واقعاً این اصلا این صبر و حوصله و این بینش رو داشته باشن که مهندس که تازه فارغ التحصیل میشه دانشگاه که اصلا قرار نیست چیزی بلد باشه، که فقط قرار که مبانی رو برداره ما تازه باید بهش یاد بدیم. نه، تصور عموم تو صنعت ما اینه که خب دیگه شما که دیگه مهندس الکترونیکی دیگه، یعنی هر چی بهت بدن باید مثلا آنن مثلا انجام بدی و دیزاین کنی و فلان. اینجوری نیست. خب این خلأ رو، این گپی که وجود داره رو، یعنی اون تعلیم عملی رو تو آمریکا شرکت‌ها انجام میدن، اصلا دوره دارن براش، میدونن که کسی که تازه از دانشگاه اومده باید تازه واقعا چندین ماه بلکه یک سال فقط آموزش ببینه، ولی این درک، این تحمل تو صنعت ما وجود نداره. لذا این گپ رو باید شما پر بکنید. به چه صورت؟ به این صورت که سعی کنید به کارهای عملی بهای بیشتری بدید. من خصوصا مثلا به بچه های شریف خیلی اینو میگم، میگم شما رو بالش نرم شریف خوابتون برده، فکر میکنید چون مثلا دانشگاه مثلا رتبه فلان مثلا کشور و فلان پس دیگه خب همه چی به ما یاد میدن، در حالی که نه، برای چی یاد میدن؟ خودت باید برید دنبالش یاد بگیرید. و اون به اینه که در کنار کار در حقیقت تحصیلی دنبال این باشید که کارهای عملی رو انجام بدید. اگه این توفیق رو پیدا بکنید که یه مجموعه ای شرکتی رو که کار واقعا به جای کار دلالی کار ساخت یه سیستمی رو تو زمینه رشته شما انجام میدن وارد اون مجموعه بشید، باز خیلی کمک میکنه. من سعی میکنم که یه مدت محدودی صحبت کنم که بعد بپردازم به جوابهای سوالاتی که شما خواهید داد. نکته دیگه ای که علاوه بر مهارت‌های عملی من فکر میکنم که یک مهندس خوب امروزی بایستی داشته باشه، داشتن افق کارآفرینی. فرق مهندس با پزشک چیه؟ فرق مهندس با پزشک چیه؟ ببین توی جامعه مشخص استانداردهای بین‌المللی میگه مثلا هر 10,000 نفر فلان تعداد پزشک لازم دارن. اگه تعداد کمتر از این باشه باید برن پزشک بیارن و الا کم میان. مثلا من یادمه که حدود مثلا 25 سال 30 سال پیش اینطورا ما پزشک از هند وارد کرده بودیم چون کم داشتیم. بعضا میرفتیم تو همین تهران میرفتیم اینور اونور پزشک هندی میدیدیم. حالا بگذاریم از درغزآباد ها و اینای کشور، هم تهران یا خب. ولی اگه از اون تعدادی که استاندارد مشخص کرده بیشتر باشه اونا بیکار میمونن. مثلا میگه که تو فلان کشور پیشرفته پزشک منتظره که یه پزشک دیگه ای بره مرخصی تا این بره جای اون تبابت کنه. از یه حدی بیشتر که مردم مریض نمیان، به زورم که نمیخواد مریضشون کنیم که مثلا مراجعه کنن که خب. اما مهندسی فرق ماهوی داره با پزشکی. ما مهندس‌ها خودمون برای خودمون کار درست میکنیم. چجوری؟ بذارید یه مثال بزنم. طبیعتاً مثالای منم تو زمین رشته خودم دیگه، مثال دیگه تو رشته دیگه کمتر بلدم. حدود فکر کنم 15-20 سال پیش بود که زمانی که آقای قرضی وزیر مخابرات بود مثلا بحث آوردن موبایل به کشور مطرح شد. من دیدگاه‌های اون زمان خودم رو یادم که مثلا تصورم این بود که اصلا چه کاریه، ما که تلفن عمومی رو توی کشور توسعه ندادیم بعد حالا بریم یه همچین چیز لاکچری که به درد فقط طبقه مرفه می‌خوره و اینا رو مثلا توسعه بدیم، در حالی که امروز موبایل یه ضرورت بشری برای همه شده. 4 میلیارد نفر چقدر الان موبایل دارن در سطح کره زمین؟ یعنی هر آدم بالغی دیگه تقریبا یه موبایل داره. و یه چیز ضروری است که میبینی وقتی گمش میکنیم انگار یه تیکه بدنمون رو از دست دادیم، نمیتونیم بدون اون زندگی کنیم. پس ما مهندسا نیاز میآفرینیم و مارکت میآفرینیم، فضای کسب و کار میآفرینیم. یه چیزی که قبلا اصلا مورد نیاز نبوده و هیچ کس از اون طریق پول در نمی، از طریق خوراک مردم پول در طول تاریخ، بله بیزینس خوراک همیشه بوده، برای چون همیشه بشر نیاز به خوراک دارد یا نیاز به لباس دارد، ولی تو فضای مهندسی ما نیازهایی رو با ارائه سرویس‌های جدید نیازهایی رو تولید می‌کنیم و فضای کسب و کار حول اون به وجود میاریم. اگه امروز تو بسیاری از خیابونای تهران برید می‌بینید که خیلی از مغازه‌هایی که 15 سال پیش اصلا شغلش یه چیز دیگه بود، حالا شده یا اکسسوری موبایل یا گوشی موبایل داره می‌فروشه یا دفتر خدمات تلفن همراهه، یک عالمه بیزینس در حول این شکل گرفت. یعنی یه مارکت بسیار وسیع رو یک ذهن خلاق به وجود آورد که هم خودش داره بهره مالی میبره از این کاری که کرده، هم برای یه عالم آدم اشتغال داره و ایجاد کرده. و از این مثال ها بسیار میشه زد و هنر ما مهندس ها اینه که حالا نه در سطح اینجور جهانی، در سطح لوکال هم شما ممکنه یک گوشه‌ای یک نیاز ارضا نشده ای رو ببینید و اقدام کنید به این که این رو رفع بکنید. خیلی از امور در داخل کشور میتونه IT based و paperless و غیره بشه و مثلا هنوز نیست. خیلی اپلیکیشن ها میتونه در حقیقت سوار بشه که یه عده یه مارکت خاصی رو ازش منتفع بکنه. بیمارستان ها سیستم مثلا فرض کنید ای هلسی که لازم دارم نمیدونم، یه چلو کبابی حتی توی رستوران سیستم گرفتن سفارش از مشتری، رفتن به آشپزخانه و تسویه حساب مالی، همه اینا به جای اینکه به اصطلاح بدو اینو به اون برسون بهش بگو اینو درست کنه، آیده دو تا برگ بساز، میتونه همه اینا چیه تبادل اطلاعات خیلی راحت شیک و مرتب انجام. خب اینا کی میکنن؟ همین ماها میکنیم دیگه، ما مهندسای برق و کامپیوتر و تو هر زمینه‌های دیگه هم به همین به شرح ایزن. خب این تلقی که خب من فارغ التحصیل شدم، حالا کو کار یکی بیاد به من کار بده، این تلقی درستی نیست. ما باید اینجوری به قضیه نگاه کنیم که هر جامعه یه هرمی داره از نظر سطح اون IQ و هوش مردمش. خب چی میشه که چه اتفاقی میفته که یه کسی میاد یه کارخونه‌ای میزنه، بعد مشقنبر و فلان و اینا، این آبدارچی میشه، اون فراش میشه، اون منشی میشه، اون تایپیست میشه، برای اینا اشتغال به وجود میاد. یه ذهن خلاق یک نیازی رو یه جا کشف میکنه که فلان چیز رو بسازیم میتونه فروش خوبی داشته باشه و خودش رو بگردونه و سودآور باشه و در رقابت با دیگرانی که هست سروایو بکنه. خب و این ذهن خلاق برای ده ها نفر کار ایجاد میکنه. مثال خیلی اوقات برای دوستانم میزنم از همکلاسی خودم آیماز بهاری که مدیر عامل دنیای پردازش هستن. اسم دنیای پردازش رو احتمالاً همتون شنیدید، هر اداره دولتی و غیر دولتی و فلان که وارد میشید کارت ساعت اینا دم درشون هست که برای ثبت حضور و به اصطلاح غیاب و حتی محاسبه حقوق و همه اینها در حقیقت چی از سیستم دنیای پردازش استفاده می‌کنن. خودشون شعارشون اینه بود ورود و خروج چند میلیون نفر رو ما تو ایران ثبت می‌کنیم، الان به چند تا کشور هم صادرات دارن. خب اون موقعی که ایشون اینو شروع کرد اینجور ساعت‌ها از خارج از کشور وارد میشه و وقتی که ساخت خودش میگفت که مثلا فرض کن اگه آتومن هزینه برای ما بود، ما اومدیم مثلا فرض کن شاید 2 آتومن هم میفروختیم، ولی در این حال 1/3 قیمت خارجیه بودیم. یعنی ببین اون چقدر داشته روش میخورده. و ولی نشون دادیم که کیفیتمون خیلی عالی، قیمتمون هم خیلی پایین، در نتیجه خب کل کشور اومدن به سمت. پیدا کردن سوژه‌ای که این خیلی مهمه تو کارآفرینی، که آدم اون انتخاب ایده، پیدا کردن اون سوژه‌ای که بتونه اکونومی از نظر اقتصادی چیه توجیه پذیر باشه و نهایتاً بتونه یه بیزینس موفق رو به وجود بیاره. تو کشور ما حالا ترادیشنالی آدمای باهوشمون اغلب اومدن مهندسی و پزشکی، حالا جای تأسف البته داره ولی به هر حال این چنینه. خب انتظار میره از کسایی که به اصطلاح جزء اون طبقه بالای هرم جامعه ما هستن که سطح نگرششون این نباشه که خب حالا من فارغ التحصیل شدم، کو یکی بیاد به من کار بده، تو تا باید برای دیگران هم تازه باید تو کار درست بکنی، تو باید اون خلاقیت رو داشته باشی که بتونی نه تنها برای خود بلکه برای افراد دیگه هم ایجاد شغل بکنی. و این برای اینکه این ویژگی رو بتونیم کسب کنیم چه چیزایی لازمه؟ یکی اینکه مهارت‌های کارآفرینی گرچه یه بخشای ذاتی داره ولی یه بخشای زیاد آموختنی داره. ما تقریبا فکر کنم 4-5 سال پیش بود مرکز صنایع نوین یه دوره‌هایی رو گذاشته بودن از سرامات پولی فرانسه، یه سری استاد اومده بودن تدریس چیزای مدیریت رو اینو می‌کردن، یکیشون تدریس کارآفرینی داشت و ایشون گفتش که کارآفرینی اقتصاد فرداست و ما در فرانسه وظیفه‌مون توسعه مهارت‌های کارآفرینی در میان جوانانه. خب الحمدلله این چند ساله اخیر اینا یه ذره فرهنگ شده، مثلا درسایی که تو این زمینه هست اینا به آدم دید میده، درسای مربوط به کارآفرینی، اقتصاد مهندسی، مدیریت استراتژیک، عرض به حضور شما که بازاریابی، امثال این درسا رو اگه به عنوان تو سبد درسای اختیاری خودتون در حقیقت بگیرید که انتظار میره از یه مهندس یه چیزایی از این موارد رو در حقیقت بدونه، کمک میکنه به این که بعدا تو اون خلق ایده موفق تر باشید. نکته دیگه‌ای که لازم مهارتش رو از الان کسب بکنید تا بتونید تو فضای مهندسی کارهای ماندگار و خوبی به وجود بیاری، توسعه فرهنگ کار جمعی است و به دست آوردن مهارت‌های کار جمعی. بذارید با یه خاطره شروع کنم. یکی از دوستان، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ما میگفت که من رفته بودم برای فرصت مطالعاتی، یادم نیست گفت استرالیا کجا، یادم نیست. بعد میگفت که یه بچه چیز دارم، من بچه پیش دبستانی دارم. بچه پیش دبستانی ها خب با خودمون برده بودیم توی اون کودکستان، اومده بودن این کارو معلمه کرده بود، یه نقاشی رو گفته بودن، مثلا فرض کنید چه می‌دونم یه گلی یا یه منظره ای فرد. هر کسی از این 10-12 تا بچه قرار بود یه بخشیشو بکشه. میگفت خب اینا هی دستگردون کردن، هر کی یه بخشی رو کشید داد به بغلی، به بچه من که رسید کل اونو انداخت بیرون، از اول خودش یه چیزی رو شروع کرد کشیدن. یعنی ببین اونا از ابتدا سعی میکنن مهارت‌های با همکار کردن رو بیاموزن. این که شما تو دوره دانشجویی کار جمعی بکنید بسیار در موفقیت‌های آینده شما اثر گذاره. من یکی از دلایل این که تونستم توی به اصطلاح مثلا همین که گفتم که به فرض من هنوز سیویلام در نیومده بود، رفتم توی مجموعه مهندسی کار می‌کردم، من 2-3 سال نگذشته بود شدم مدیر اون مجموعه. چرا؟ یه قسمت زیادیشو مرهون این می‌بینم که مثلا توی دبیرستان که بودم تو انجمن اسلامی کار می‌کردم. چه ربطی داره کار مهندسی کنید؟ نباشه. آقا با هم کوه بریم، با هم اردو برگزار کنیم، با هم هر چی، هر کار جمعی که بکنید این در افزایش چون وقتی یه کار جمعی انجام میدید شما تنهایی تصمیم نمیگیرید که، ناچار تولرانس رو بیاموزید، نحوه تصمیم گیری و نحوه تقسیم کار و برخورد کردن با اختلاف عقاید و ساختن با اون و تونستن این که یه جوری راه حلی پیدا کنیم رو، اینها رو در حقیقت بتونیم بیاموزیم. امروز در فضای مهندسی عروسک رو هم نمیشه تنهایی ساخت، ناچاریم کار جمعی کنیم تا اینکه یه کار مفید مهندسی بتونیم بکنیم. و حالا مثلا تو فضای دانشگاه شریف که مثلا خیلی از اینا آدمای چیز دیگه، از اینایی که مثلا همش یاد گرفتن 20 بگیرن و اینا هستن، خیلی این قضیه رو داریم که آدمای منزوی ان که اصلا بلد نیستن با بقیه کامیکیت کنن، بلد نیستن ارتباط برقرار کنن. فقط بهشون گفته شده، مامان بابا گفتن ببین تو با هیچ کس و هیچ چی کار نداشته باش، تو بشین فقط درس رو بخون 20 تا بگیر. شد اینا کارخونه چیزن، تولید 20 ان، ولی اصلا نه اهل گردشی، نه اهل جوک گفتنی. مثلا همین جوک گفتن میدونی چقدر خودش چیزه، چقدر تو بیزینس مهمه. من شده مثلا با یه بیزینسمن معروفی رفتیم مثلا نیم ساعت به ما وقت داده که مثلا ببینیمش، بعد این 20 دقیقه شروع کرده چرت و پرت گفتن. این بی خود نیست، این آدم وقتش محدوده، ولی چرا داره این کارو میکنه؟ چون 10 دقیقه آخر وقتی 20 دقیقه فضا رو تلطیف کرد، ما 10 دقیقه آخر منظور اون نون خودشو میچسبیدن. جوک گفتنم خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن، دوست پیدا کردن. مثلا کنفرانس های علمی که بچه ها میرن، من خیلی اوقات داشته ارشد و اینا که مثلا بعضا میرن، میگم که ببین این که توی سشنای کنفرانس چی میگن خیلی شاید مهم نباشه، آخر سر پروسیدینگش چاپ میشه، خب مقالات همه هست دیگه. اون چی که مهمه اون کافی بریک هاست، همون 10 دقیقه که میرن با هم قهوه میخورن، این که اونجاها بتونی دوست گیر بیاری، اونه که مهمه. فردا فلانجا گیری به همون دوست دیگه ایمیل میزنی، فلان مقاله رو میشه مثلا برای من بفرستی، فلان کار رو میدونی چی میشه، میتونی کمک کنی، تو هم به دیگران کمک میکنی، اونام به شما کمک میکنن، و اینجوری هممون توسعه پیدا میکنیم. اما آدمای منزوی که فقط بلدن راه خودشون رو برن، اینا هر چقدر هم 20 بگیرن به درد جامعه نمیخورن، فایده ای ندارن. پس یک دروس مربوط به کارآفرینی و این زمینه‌های اقتصادی و اینها رو بخون. آقای دکتر پاکروان ما که از افتخارهای دانشگاهمون هستن، ایشون میگفت تو دانشگاه اتاوا که ما بودیم، میدیم بچه‌ها یه کورسی براشون بود، حالا نمیدونم کورس رسمی بود یا غیر رسمی، برای اینکه چجور جلوی وی سی ها پرزنت کنن. وی سی چیه؟ ونچر کپیتال. ونچر کپیتال ها چی هن؟ ببین فارغ التحصیلای دانشگاه در همه جای دنیا آدمایی هن که ایده دارن، پول ندارن. از اون طرف تو همه جای دنیا پر از آدمایی که پول دارن، ایده ندارم. یعنی یه عالم پول داره ولی نمیدونه چی کارش کنه، بره دلار بخره، سکه بخره، چی کارش کنه، ساختمون باهاش بسازه، چی کار کنه. اگه تو ببین مهارت، به قول یکی از این صنایعی ها میگفت ادوانس خالی بندی پاس نکردی، مهارت گفتگو در حدی باشه که بتونی مخ اونو بزنی که بابا من این ایده ای که دارم طلا میسازه، حالا واقعا تا حدود درست باید باشه دیگه، لاغر آدم خودش به ایده خودش که باید ایمان داشته باشه که. خب خیلی از این بیزینس هایی که شکل گرفته چجوری مگه شکل گرفته؟ دولت اومده کمک کرده، همین آقای بهاری رو مثلا کی اومده دست بالاشو گرفته؟ صندوق حمایت از فلان و نمیدونم نوآوری و شکوفایی و فلان اینا مثلا؟ نه آقا، ما آخرین بهترین بیشترین انتظاری که از دولت داریم اینه که اذیتمون نکنه. انتظاری خب کی اومد مثلا ایشون چون رفته مثلا سر عموشو خورده یه چند میلیون گرفته، اول یه پروتوتایپ ساخته، بعد رفته شریک واقعی گیر آورده. معمولا توی اغلب بیزنس ها اول انجل فاند. انجل یعنی چی؟ فرشته دیگه، یعنی کسی که داره پول میده بدون توقع، که اینا معمولا مامان و بابا و عمو و خاله و دایی اینا. یه پولدار اینجوری داشته باشی، یه ذره سر اونا رو کنه بیزنی که مثلا یه ایده خوبی من دارم، کمک کنی من برم جو. بعد میرسه به این که خواب و خیال و رو کاغذ و اینا در میاد، به این که نه یه محصول یا یه اپلیکیشن ساخته شده رو میاد. حالاست که میشه یه شریک واقعی رو برداشت آورد، آقا پول از تو، ایده از من، با هم شریک میشیم مثلا. درست؟ پس داشتم میگوهم یکی دروس مربوطه این کمک میکنه، یکی پرورش رویه کار جمعی و ارتباطات اجتماعی کمک میکنه، یکی هم شم کسب و کاره. اصلا اینکه بو بتونه آدم بکشه، بو کشیدن، بعضی ها شم اقتصادی دارن، بعضی اصلا ندارن، و اینا باز قابل پرورشه. ببین مایکل دل یه جوان 19 ساله بود. دل رو که همه میشناسید دیگه، لپتاپ دل. مایکل دل یه جوان 19 ساله بود، شرکتش رو با سرمایه چقدر ثبت کرده باشه خوبه؟ $1,000، $1,000,000، الان شد $2,000,000. خب باید همچه سرمایه سر. در همون موقع IBM یک قول بزرگ کامپیوتری جهان بود که ترناورش چند ده میلیارد دلار بود. همون موقع مایکل دل میگفت من این قول رو میزنم زمین، باش رقابت خواهم، و شروع کرد رقابت کرد و واقعا موفق شد. یه سهم بزرگی از کامپیوتر فروش کامپیوتر شخصی جهان رو تونست از دست IBM به قاپه و دست خودش بیاره با هوشمندی که به کار برد. که حالا روشاش بماند که مثلا دنبال این بود که مثلا دید واسطه ها خیلی دارن روی این قضیه میخورن، سعی کرد قضیه در واقع بیزینس مستقیم با اند یوزر رو مثلا ایجاد بکنه و طبق نیاز اند یوزر قطعات مختلف کامپیوتر رو سرهم بکنه. فضای کاری که اول مایکل دل داشت در حد یه گوشه اتاق خونه‌شون. مگه اچ پی چجوری شروع کرد؟ هاولت و پکار که اچ پی رو ساختن توی گاراژ خونه پکار شروع کردن کارشون. جوری که بابای پکار وقتی ماشینش رو پارک میکرد کار اینا تعطیل میشد. باید منتظر میشدن بابای ماشین رو برداره ببره تا اینا تو گاراژ رو هم کار کردن. یه کتابی هست، من این رو خیلی به جوانهای مهندسی توصیه میکنم بخونن، از جهت این که ببین هر چقدر دادم این نمونه ها رو ببینه بیشتر سمت و سوش تغییر پیدا میکنه به سمت که واقعا به سمت اون مهندس واقعی که مهندسی است که چرخه اقتصادی تو کشور به وجود میاره حرکت بکنه. یه کتابی داره پروفسور کاتر که استاد دانشگاه هاروارده در رابطه با زندگی ماتسوشیتا. ماتسوشیتایی که بزرگترین کارآفرین قرن 20 لقب گرفته. اسم کتاب هست رهبری کارآفرین. این کتاب خوب بخونید که نشون میده این بدبخت اون ژاپن آن زمان که وقتی هر چی آدم نگاه میکنه شرایط ژاپن آن زمان، آخه خیلی‌ها میگن آخه مگه تو این کشورم میشه؟ هر چی آدم اون رو نگاه میکنه میبینه بابا ما خیلی علی رغم بدبختی‌هایی که داریم خیلی واسه ما بهتره. و اصلا حالش به همینه ها، کیفش به همین. و یه نکته هم بد نیست بگم همینجا، و اون این که ببین اون جایی که بستر مساعد و مناسب بوده اینقدر کمپانی‌های مختلف رشد کردن که واقعا فضایی نمونده برای اینکه یه کسی یه چیزی که کار جدیدی بکنه. شما توی فرصت‌های، من این رو به صراحت و بدون هیچ گونه اغراق میگم، فرصت‌های کارآفرینی در ایران به مراتب بیش از آمریکاست. شما توی آمریکا کدوم ایده‌ای میخواد به این ذهن خیلی خلاقتون بیاد که قبلا نگاه کنید این تا کمپانی دیگه میلیون‌ها دلار روش سرمایه گذاری نکرده باشن. کامپیوتری که سخن بگوید، رباتی که کل ملق بزند، هر چی فکرشو بکنید میبینید قبلا یده دارن کار میکنن. محصول ممکنه هنوز نشده باشه ولی سالها از شما جلوترن. چه چیزی میخواد به این کله برسه که از یه همچین کامپیتیشن سنگینی بتونه نجات پیدا کنه؟ در حالی که ما توی برهوتی، هر چی شما ایجاد میکنین اولینی و بزرگترینی. ما مشکلاتمون چیزای دیگه است. که خب مثلا فرض کن اونجا شما یه چیزی ایجاد میکنی و میگیره، همه مجموعه قوانین مقررات سعی میکنه دست شما رو بگیره بیاد بالا، ولی اینجا همه سعی میکنن بزنن زمین. باز یه جوری خودت سروایو کنی تو. خب مشکلات ما یه جنس دیگه است. ولی من برادر من خب از 16 سالگی رفت آمریکا، 16 سالگی دیپلمش گرفت رفت آمریکا، دکتراش رو استنفورد گرفت. بعد برای شما عرض کنم که بعد از اینکه 10 سال سینیور دیزاینر توی سونی و اینا بود، عرض به حضور شما که توی برادکام وایس پرزیدنت شد، بعد توی اینتل وایس پرزیدنت بود، یعنی با هنری، با اندی گروف مستقیم کار میکرد، اندی گروف با 7 8 نفر که کار میکرد یکی ایشون بود، بعد میدونم سی او او زایلینز شد. خب بارها سعی کرد خودش کمپانی درست کنه تو آمریکا، نتونست، خلاص موفق نشد، شکست. خیلی سخته، خیلی کامپیتیشن بالاست، در حالی که اینجا واقعا ما یه فضای زیادی رو از این حیث داریم. افقتون افق کارآفرینی باشه. داشتم میگفتم که اون شم کسب و کار چی شد که مایکل دل تونستی همچی کاری رو بکنه. مثلا تو شرح زندگیش میگن که این از همون اول بابا مامان که سر میز صبحونه می نشستن صحبت سهام میکردن. خود این هنوز مثلا دانش آموز دبیرستان بود، برای اینکه مخارجش رو یه مقدارش رو بتونه در بیاره میرفت روزنامه فروشی میکرد. بعد مثلا پلیتیک زد توی اینکه روزنامه ها رو چجوری میتونه فروش رو ببره بالا که پورسانت خودش زیاد شه. این مثلا روزنامه بود در رابطه با بیشتر به اصطلاح جوان پسند و اینا، رفت اداره ثبت احوال اینا که تازه ازدواج میکردن و کرده بودن و آمارشون رو گرفت، شروع کرد برای اونا تبلیغ کردن، کلی تونست فروش روزنامه رو ببره بالا. همین آقای مصباحی که عرض کردم خودش میگفت من اون موقعی که نمیدونم راهنمایی بودم چه مقطع تحصیلی بودم، ولی به هر حال قبل از دانشگاه میرفتم از اون ور از پارچه فروشه پارچه رو میگرفتم، بعد میدم به خیاطه، آخر سر میدم میبردم به قماش فروشه میفروختم و آخر ما به خلاصه یه تومن هم میکردم دو تومن. ببین این که کسی تو فضای اقتصادی بار بیا و اصلا بفهمه اینو و بتونه این شمه رو پیدا بکنه، این باز خیلی مهمه، این هم باز قابل پرورشه. تا البته بستگی داره شما افق آینده خودتون چی ترسیم کنید دیگه. آیا در آینده میخواید ببین یه دسته ای از جامعه هستن که استعدادشون یه استعداد محض تئوریک و ریاضی و ایناست، خب اونا اصلا شاید حیف تو این وادی واردشن، به هر حال یک کشور اون پایه‌های ریاضی و فیزیک و اینهاش باید قوی باشه، اونا رو هم باید داشته باشه. اما من فکر می‌کنم که بیش از اون که اون پایه‌هامون مشکل داشته باشه، ما توی چی این با مابقی بنا مشکل داریم و زیادی داریم استعدادهای خوبمون رو میل میدیم به این سمت که همه استاد دانشگاه، همه میخوان دکترا بگیرن، همه میخوان استاد دانشگاه بشن، همه بابا بیر خب تو صنعت چرخه اقتصادی درست کنی، برای مردم اشتغال ایجاد کنید، خودتونم میلیاردر شید. بعد همین آقای بهاری، حالا مثلا فرض کن، من مثال خود نمیزنم، فرض کن برای 100 نفر شاید اشتغال ایجاد کرده، میلیون ها دلار خروج ارز رو از این مملکت جلوش گرفته، خودش هم حالا بهترین جای ولنجک مثلا خونه داره، ماشینش هم خیلی عالیه، بده ها؟ خوبه یا بده؟ اگه کسی از راه خدمت به کشور ثروت در بیاره چه بهتر از این، هم به کشورش خدمت کرده، هم برای مردمش اشتغال ایجاد کرده، هم خودش هم به درآمدی رسیده، حلال، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوب. پس بحث اولم این بود لزوم کار عملی، بحث دومم این بود داشتن افق کارآفرینی. برای اینکه تو این بحث دچار اشتباه نشید توجه کنید، مقصود من این نیست که شما بلافاصله بعد از اینکه لیسانستون رو گرفتید برید کارآفرین شید، برید از این اون پول بگیرید و یه بیزینسی خودتون را بندازید، نه. برای اینکه بتونید یه ایده بیزینسی خوب بپرورونید لازمه که حداقل یه 3-4 سال تو فضای مهندسی کشور کار کنید. استاد خوب وقتی میشید که شاگردی خوب بکنید. وقتی توی یه فضای صنعتی قرار گرفتید تازه فهمیدید کاستامرها کیان، مشتری‌ها کیا هستن، پرووایدرها کیان، کامپتیتورها کیان، چه خبره توی مارکت، اون وقت یواش یواش میتونید جرقه یک ایده ای رو بپرورونید که ها فلان چیز رو اگه بسازیم میگیره. کم نیستن بیزینس های شکست خورده در همه جای دنیا. برای اینکه احتمال شکستتون رو کم کنید بایستی چند سال کار کنید، هم تو فضای صنعتی کار عملی رو بیشتر یاد میگیرید، هم اینکه یه ایده بیزینسی خوب رو میتونید بپرورونید. بعضیا هم ممکنه وارد یه سازمانی یه شرکتی بشید که ببینید اصلا چه لزومی داره من شرکت جدید به وجود بیارم، همینجا محمل بسیار عالیه، من میتونم کارآفرینی درون سازمانی داشته باشم، یعنی تحولی در همین شرکت به وجود بیارم که فروشش دو برابر بشه، تعداد پروژه‌هاش بیشتر بشه، کارهای بزرگتری بتونه انجام بده. خب اینم قصد و غرض این که نهایتاً علم ما علم لاینفع نشه، علمی باشه که نهایتاً سودش به خلایق برسه و یه چیزی از توش در بیاد. و نکته آخرم این که همه اینها باید در کنار رشد اخلاقی و معنوی باشه، چون این قسمت عرضه من نیست و اصلا آدمی نیستم که این حرف رو بزنم، لذا یه متنی رو آقای دکتر بهادری نژاد ما که از واقعا چهره های به حق چهره ماندگار کشورن و استاد برجسته دانشکده مکانیکمون هستن، یه سوگندنامه مهندسی رو تدوین کردن به همونجوری که مثلا آی تریپل ای انجام جهانی مهندسی بعد یه کد آف اتیکس داره همه جا هست، همونجوری که برای پزشکی از زمان بغراد سوگندنامه داره که آقا ما این چیزها رو رعایت میکنیم. ایشون یه متن اینجوری در آوردن: به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز میکنم، به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد میکنم که یک، همواره در سراسر زندگی شغلی حرفه‌ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم. دو، به انسان به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت‌انگیزترین پدیده آفرینش بیاندیشم. صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم. سه، دانش مهندسی و تجربه حرفه‌ای خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم. چهار، ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام. اون رسالت مشترک جهانی به جاش در مورد ایران خودم من یه دینی دارم. کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم. پنج، در طول زندگی حرفه‌ای خود تلاش نمایم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم. شش، در حد توان به دانشگاه که مربی من بوده و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد خدمت نمایم. هفت، سرمایه های هستی چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر دانسته در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نمایم. هشت، در تمام فعالیت های مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منافع اجتماعی و حقوق دیگران را مراعات کنم. خیلی ها فکر میکنن که با این چیزا مگه میشه بیزنس کرد؟ خوبه همین کتاب رهبری کارآفرین حرفای خوبی از ماتسوشیتا نقل میکنه که از تصور غلطی است که ما فکر میکنیم بله با کلا گذاشتن سر مردم آدم ثروتمند میشه. با کلا گذاشتن شما یه بار یه کسی رو ممکنه گول بزنید و یه پولی ازش بگیرید، اما اونی که باعث میشه همیشه گولش بزنید و ازش گول بگیرید اینه که خدمت صادقانه بهش بکنید. طرف میگفت جنس های ایرانی یه خارجیه، جنس های ایرانی به درد نمیم. چرا؟ زیتون خریدم از تاجر ایرانی، زیتون فرستاده توی شیشه معدن. از بیرون نگاه میکنیم میگیم عجب درشت ها، باز میگیم عجب بود. خب این یه بار سرش کلا میره دیگه، ولی اگه تو جنس خوب با کیفیت که مشتری ازت راضی باشه تحویل بدی همیشه دنبالت میام، یه عمر ازش سود میبری. خب او دیگران براحت نمیم، سلامت، ایمنی و آینده انسانها رو مد نظر داشته، نسبت به آنم مهربان، دلسوز، متعهد باشم، همواره سود خیش را در منافع عام جستجو کنم، رشوه خاری و سایر رذایل اخلاقی را تردیم. باز خیلی ها میگن مگه میشه توی کشور بدون رشوه به جایی رسید؟ ما کردیم شد. خیلی هم سختی کشیدیم ما. بعضی وقتا هی بردنمون، هی آوردنمون، مثل که توجیه نیستی، نمیفهمی. توجیه نیستی یا هر کاری کردن نفهمیدیم. هی رفتیم اومدیم، رفتیم اومدیم، اون از رو رفت. دیگه چقدر بهانه بگیره، چقدر چیز کنه، هر بهانه گرفت رفت طرف کرد. چیکار می‌خواد اون؟ چون شما وقتی با رشوه، باز همون مسئله توسعه پایدار نخواهی رسید. الان اینو میدی تو به همه افراد اون سازمان که نمیتونی بدی که. این فردا میره یکی دیگه میاد، دوباره اون میخواد. اون میخواد بغل دستیش هم میخواد، اون یکی میخواد، اون یکی هم میخواد. خب اینجا یکی نمیشه که. اما اگه کارتو خوب انجام دادی، بعدش هم گفتی نه این کار من هر جوری میخواد تست کنی، هر مشکلی هم داره چشم برطرف میکنم، یه جا قانه میخواد طرف بیاره، میبرنت میارنت، آخر سر رو میرن. خلاصه من یه جایی میگفتم از این سه تا ویتامین پ، پول و پارتی، دوتای اولی که من اون پررویه رو باید داشته باشیم تا کارون بسنم. رشوه خواری و سایر رذایل اخلاقی را طرد نمونه، برای زحمات خود ارزش مادی در حد معقول و متعارف طلب کن. نه، در تمام کوشش‌های مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته‌های علمی و فنی آگاه شوم، آنها را با ابتکار، خلاقیت و نوآوری در طراحی برنامه‌ریزی و اجرا به کار ببرم. ده، در تمام کوشش‌های مهندسی خود استانداردهای حرفه‌ای را مراعات نموده و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدرکی را امضا نمایم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه به صورت رایگان منتشر نموده و در اختیار دیگران قرار دهم. این که واقعا استاندارد رو رعایت کنم، محصول خوب بسازم، اینا توسعه پایدار ایجاد میکنه. ما تو مجموعه خودمون، ما شرکتی که الان داریم 5600 نفریم، ما اینو با دست خالی با ما 3 نفر آدم بی پول بودیم که اینو درست کردیم. نه سرمایه داشتیم، نه رانتی داشتیم. اولین پروژه‌ای که گرفتیم 1 میلیون تومانی بود. اون پروژه خوب انجام می‌دیم، پروژه 2 میلیون تومانی گرفتیم. اون خوب انجام می‌دیم، پروژه 10 میلیون تومانی گرفتیم. اون سعی کردیم خوب انجام بدیم، پروژه 300 میلیون تومانی گرفتیم. و بس علی هازا. حالا آخرین عدد شده دیگه. چشم می‌خوریم اون وقت. 11، در انجام وظایف حرفه‌ای محوله فردی متعهد، مسئولیت‌پذیر، مشارکت‌پذیر و رازدار باشم. دوازده، محیطی پر از محبت، صفا، عشق و علاقه به خدمتگزاری بیریا به مردم و وطنم را به وجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزش‌های انسانی را در خود و در آنها پرورش دهم. 13، در کوشش‌های مهندسی خود همیشه فردی متواضع بوده، موفقیت‌های به دست آمده و علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تلاش همکاران و نظام آفرینش دانسته و از آنها قدردانی و سپاسگزاری نمایم. 14، حالا در مورد خود ما که دکتر اشاره کردم مثلا فلان این کارایی کرده بود، اینا حقیقتش من از بعد تأسیس شرکت تقریبا نقشم همینه که به بچه‌ها یه چایی بدم که مثلا خستگی نه، ولی کارا رو دوستان انجام دادن، همین فارغ التحصیلای دانشگاه انجام دادن، من خودم کار خاصی نکردم، یعنی مجبور شدم که توی لایه‌های غیر فنی همیشه باشم متأسفانه. اونجا اون دوره‌ای که قبل از تأسیس شرکت داشتم، خب بله خودم کار فنی می‌کردم. 14، در تمام کوشش‌های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد. یکی از محاسنی که کاتر در مورد ماسوشیتا میگه اینه که گوش شنوا داشت. آدمای خودخواه به اینجا نمی‌رسن. آدمای متعصب به رأی به اینجا نمی‌رسن. پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران بوده، خطاهای خود را اصلاح نمایم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قائل باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز کرده از اقدامات بدخواهانه برای من خودداری کنم. 15، از کوشش‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می‌گیرد استقبال نموده، در آنها شرکت نمایم. و 16، نهایتش همکاران خود را تشویق به رعایت اصول اخلاق مهندسی و وجدان حرفه‌ای نمایم. ما آماده میان برنامه شما هستیم. میگن قبل از پاسخ به پرسش ها که چیز دارم میخوام پخش کنم. خب اگه سوال دوستان دارم بدن من در خدمت شما. یه صلوات بدن.
حرفای دانشجویی رو مطرح کردن، سخنانی که در آینده نه چندان نزدیک و نه چندان دور به درد همه ما خواهد بود. الان عزیزان برگزاری مراسم درگاهی سوالات رو بین بچه ها توضیح میکنن، اگه سوالی هست سوالات رو بنویسید تا بعدا جمع‌آوری بشه و از آقای دکتر پرسیده بشه. من یه بار دیگه این مسابقه فنی‌مکی روز مهندس رو به اطلاع عزیزان برسونم. در یک جمله مهندس ایدئال خودتون رو توصیف کنید. سعی کنید این جمله رو با کلمه مهندس شروع کنید. پیامک‌هاتون حتما فارسی باشه. مدت ارسالم تا پایان پنجم اسفند روز مهندسه و شماره پیامکم 3013-6886. بعد از پایان مراسم پرسش و پاسخ هم جوایز مسابقه پیامکی دهیسترش هم با حضور دکتر نایبی و اساتید محترم توضیح خواهد شد.
چی رادار ایربون فیزره؟
بله بله. بیاد رو دماغه که مثلا F4 بوده، مکانیکال اسکن بوده، بیاد الان مثلا مثلا بهتره بشه. این ایده مثلا خیلی پخته شده. الان کاراش هم مثلا پیش رفته. خود این که بیاد بعد مصور بشه و از کانال ما انجام بشه، الان مثلا تو لایه ابهام.
حقیقتش نمیدونم من چه روشنی. قطع.
یعنی تو میگه
آقای دکتر نایبی که هشت میگه، یعنی از اون دکتر باستانی نرست که یه آدم نیازی نیست که هم که هست. عرض کنم که صدا هست. ببین اصولا من خودم خیلی اعتقاد ندارم که دانشگاه وارد کار مثلا ساخت و تولید و اینا بشه. ممکنه آره ممکنه در مورد اینکه مثلا شرکتی به وجود بیاد از فارغ التحصیلان دانشگاه باید کار بکنن. نمونه های زیادی رو داریم که اومدن و با ماهایی که جلوتر بودیم هم رقابت کردن و چیزهای خوبی رو تونستن بخش هم آیا فردوسی زاده که مجموعه خوبی داشتن توی حوزه‌ای تو همین حوزه ها دارن تأسیس کردن و از به حضور شما که یا مثلا پس کنید شرکت ربیع کوثر مثلا به وجود اومد، شرکت رایوت فرابی و اینا مثلا به وجود آوردن، باز شرکت های مختلفی به وجود اومده و اینقدر نیاز بخش های مختلف هست که ببین مثلا ما خودمون الان خیلی از کارهایی که بهمون ارجاع میشه میگیم وقتشو نداریم، شرمنده جواب منفی میده و امکانه که بتونیم همه کار رو انجام بدیم که نداریم، کار زیاده بیم کننده دارد. منتها طبیعیه که باید از کوچیک شروع بشه تا اعتماد جلب بشه دیگه. یعنی فرض کنید که مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان شاید قبل از همه ماها شروع کردن کار خوبی انجام دادن، نیرو بهشون اعتماد کرد، کار بزرگتری رو هی بهشون سپرد و به همین ترتیب خود ماجراهای دیگه به همین ترتیب. طبیعتا کار کوچیک شروع میشه، بعد باید بتونید در حقیقت مطمئن که زمینه رو هم آدم کجا انتخاب کنه خیلی اثرگذاره. مثلا فرض کنید اگه رادیکو سر موفقیت داشت برای این بود که زمینه رادار با استاتیک کسی کار نکرده بود، خب توی این حوزه که هیچی کار نکرده بود یه خلأ بود، رفت اون حوزه بود. الان مثلا زمینه رادار ایربور تا جایی که من میدونم واقعا خلأ داریم تو کشور، یعنی رادار گراند بیسد و شیپورن و نمیدونم رادار سر موشک و غیره مثلا کار شده، ولی رادار ایربور خیلی کمتر از اینها داره. لذا اگه شرکت موفقی تو این حوزه به وجود بیاد به نوعی باعث میشه که اغلب کارا به همون سمت سوق داده بشه. لینک به تدریج به وجود میاد دیگه، با کار موفق ارائه دادن خودش لینک ایجاد میکنه. یه زمانی منم کسی نمیشتم، با چهار تا کار وقتی میبینن میشه برند میشه دیگه. مثلا میگن که تو این بحث مارکتینگ و اینا همین استاد فرانسوی ما میگه، خب یه بار اومدن مشابه مختلف رو تو لیوان ریختن دادن خب بچش بگو کدوم بهتره. وقتی تو لیوان معمولی دادن من ملت چشیدم جوابا یه چیزی بود، وقتی با برندش بود همه مثلا کوکا و نمیدونم این برندهای معروف رو میگفتن، ولی وقتی بدون اون قوطیه داده میشد این اثر برنده، یعنی ایمیجیه که ایجاد میکنه. طبیعیه که یه نفر یه فرد یه شرکت یه دفعه یه شبه هم برند نمیشه که. الان برند کوکاکولا فقط یه چیزی بوده 100 میلیارد دلار ارزشش، چون شما بورکینافاسو هم که برید کوکاکولا رو میشناسن، کره ما هم برید. یه قضیه فوکوس بودنه. ببین اون موقعی که ما تو شهید باقری کار میکردیم در این حال شرکت رو تأسیس کرده بودیم، وقتی بریدیم از اونجا و شدیم همه فکر و ذکر و زندگیمون اونجا، یعنی تا وقتی که آدم میگه خب حالا بزن این آب باریکه دولتی هم باشه ریسک وقتی نکنیم بگیم خب حالا اون هست، در کنارش یه کاری هم یه بیزنسی هم را میندازیم، این گرفت گرفت نگرفت نگرفت شاید اومد کار
بس بس خیلی تخصصی
داره. خب برنامه‌ای دارید شما؟
تمام
شد سوالا. ما هنوز وارد نشدیم، شما بگید ما وارد میشیم. آخه نوشته بودید که برنامه‌ای بین سوالات. تمام شد. خب. به من کسی نمیشه. عرض کنم خدمت شما که دوستان نوشتن که خب این که گفتید کار شروع کنیم و اینا چجوری، این هم خودش تکنولوژی داره. اغلب جاهایی که برید برای کار خواهند گفت، من جمله خود ما خواهیم گفت که برو فارغ التحصیل بشو بعدم بیا. من تکنیکشو میگم ولی به شرطی که در مورد خود ما پیاده نکن. برای اینکه یه جای استخدامتون کنم و مشغول کار بشید یه جایی که اون مهارت‌های عملی رو دقیقاً بتونید کسب بکنید، نکته اول این که اگر احیاناً پسرعموی دخترخاله‌ای چیزی توی شرکتی دارید، خب این میتونه عامل موثری باشه در این که آقا دست پسرعموی ما رو بگیرید بیارید. نکته دیگه که کمک میکنه در این که یه دانشجو در عین دانشجوییش و هنوز فارغ التحصیل نشده رو مثلا جایی قبول بکنه که بپذیره، چون معمولا میگن که خب حالا همستون درسای لازمه رو نخوندی، خب راست هم میگن، ولی خب آدم واقعا میتونه از همون، من گفتم من همون تو حوزه اون بودم شروع کردم کار کردم، درسایی که لازم بودم پیش میرفتیم میخوندیم. یکی از مواردی که کمک میکنه اینه که شما این رو اظهار بدارید که آقا من شده تیم بکشم حاضرم بیا. میدونی؟ چون یکی از چیزایی که شرکت‌ها ممکنه داشته باشن اینه که خب حالا این چون دانشجو مهندسیه همش انتظار اینو داره که ما حتما کار دیزاین فلان چیز بدیم، دیزاین هم که هنوز خودش هم هیچ چیزی بلد نیست چیکار کنیم. ولی اگه تو آها من اصلا بیام اونجا جارو کنم چای بدم، اون که نمیاد این کارو بهت بده که، ولی این باعث میشه که اون دافعه کم بشه، میگه خیلی خب این به هر کاری راضیه، حالا بیا لااقل به عنوان یه بندی دیپلم فنی که مثلا بهش بگیم فلان چیزو مونتاژ کن که حالیشه که بعد یواش یواش خودت تو سیستم میای بالا. همین آره. بعد نکته دیگه که کمک میکنه اینه که بگی ببین اصلا این چیز مالیش برای من مهم نیست، اصلا میخوای یه چیزی دستی هم بهت بدم که من استخدام کنی؟ خب اون که نمیاد یه چیزی ازت بگیره، نمیادم بی اج بذاره، آخر سر یه چیزی بهت میده. ولی باز اینم چیه، اون به اصطلاح اون چی میگم فاصله رو کم میکنه، احساس راحت تری باهت میکنه. نکته دیگه ای که کمک میکنه در پیدا کردن جا اینه که بعضی جاها هستن که شرکت های مهندسی یه دفعه کنار هم هم. شما هیچ فرصتی رو مثل نمایشگاه ها پیدا نمی کنید که بتونید در آن واحد 200 تا 300 تا چند صد تا شرکت مهندسی کشور رو کنار هم ببینید. و اگه میخواستید در طول سال این همه شرکت رو ببینید کلی رابطه نیاز بود و کلی زمان، در حالی که تو نمایشگاه ها میتونه همه اینا رو ببینید. یه عده‌شون به شغل شریف دلالی مشغولن که البته خب حالا اونم جوریه ما چیزش نمی‌کنیم، ولی حالا ممکنه مثلا یه آدمی که میخواد کار های تک بکنه و اینا رو خیلی ارضا نکنه. یه درصدی که البته درصد زیادی هم نیستن ولی به هر حال وجود دارن، یعنی مثلا شاید از 500 تا شرکت برق و الکترونیک 100 تاشون رو گیر بیارید که واقعا دارن یه چیزی حالا شاید من دارم اغراق می‌کنم، آقا کم میگم اصلا. یه تعدادشون رو پیدا میکنید که واقعا چیزی دارن میسازن، یه محصولی دارن دیولپ کردن تولید میکنن و اینا که میتونن جای مناسبی باشن برای اینکه شما هم کار کنید و چیزی اونجاها یاد بگیرید. این از تکنولوژی. تاشم این که خب حالا به فرض تو دوره لیسانس هم تو دوره دانشجویی هم نشد، چون کار سختیه که آدم هم درسش رو خوب بخونه هم در عین کار در عین درس خوندن کار بکنه. چون حالا مثلا من تو دوره لیسانس 20 ساعت در هفته کار می‌کردم، تو دوره فوق لیسانس هم 40 ساعت در هفته کار می‌کردم، یعنی دو فوق لیسانس دکترا اینا در واقع من کارمند تمام وقت بودم. یه هابی هم داشتیم به عنوان درس خوندن که مثلا درسام می‌خوندم. فکر کنم دکتر فرزاد هم همینجوری بود، فکر کنم مشغول شرکت و کار بود که ولی ممکنه برای بعضی جمع کردن بین این دوتا سخت باشه که بگن من اگه بخوام مثلا چه میدونم 15 ساعت در هفته به فرض کار رو بکنم مثلا میفتم دیگه، مشروط میشم و اینا. حالا خب آقا بذار فارغ التحصیل که شدی بعد برو دنبال کار. ولی ببین توی خود همین آمریکاش هم نگاه کنید، ملت بعد از اینکه لیسانسشون رو گرفتن میرن تو صنعت کار میکنن. این که همه دنبال ایداد عقب موندیم باید فوق لیسانس دکترا بگیریم، این مخصوص ایران و جهان سومی هست. از اساس یکی در مورد خود من سوال کرده بود که گفته بود در حال حاضر به عنوان مدیر شرکت فعالیت میکنی، چه لزومی داشت که تا دکترا بشه میخواد ادامه تحصیل دهید داد و اینم زحمت کشیدی؟ آیا این راه رو از همان ابتدا نمیتونستم؟ راست میگی، آره بی خود بود. اعتراف میکنم راستش من فوق لیسانسمو گرفتم فهمیدم دکترا چرته. میخواستم هم ادامه ندم ولی مامانم نذاشت. گفتم نه چرا من خواستم کار کنم. گفت نگران مخارج نباش، ما تعمیم میکنیم. بابا قصه این نیست. خلاصه اینه دیگه، مامانا فکر میکنن که تا طرف دکترا نگیره موفق نیم. البته خب تو جامعه مدرک‌گرا آدم این مدرک رو داشته باشه بد نیست، به هر حال کمک میکنه که مثلا احساسی از این که طرف باسواده داره. مگه کمن لیسانس‌های باسواد؟ مگه کمن دکترای بیسواد؟ لزوماً این دلیل بر اون نیست که یک کسی ممکنه لیسانسیه باشه توی زمینه 20 سال تجربه کاری داره، واقعا نظرش تو اون زمینه ارزشمنده. و اصلا و تو کارآفرینی هم ولی که من گفتم حالا یه پارامتر مثبتی آدم این مدرکه فلان فلان شده داشته باشه، ولی خب خیلی هم ما داریم نمونه‌های موفقی که از بزرگای صنعت کشورم هستن و با هم مدرک لیسانسشون در واقع کارو شروع کردن و انجام دادن و به جاهای خیلی خوبی تونستن برسونن. لذا اون چیزی که بیشتر مهمه اینه که شما واقعا همت و اون شم اینکه چه کاری رو دنبال بکنید در حقیقت داشته باشید و بتونید یه بیزنس بزرگ رو و خوب رو ایجاد کنید. خب بعد گفتن که متأسفانه امروز در ایران حوزه کار عملی از حوزه تحقیقاتی و علمی خیلی فاصله گرفته. حوزه کارهای علمی تنها محدود به چند شرکت نظامی و خود ارگان‌های دولتی و غیر خصوصی میباشد. چطور در این شرایط طوری حرکت کنیم که از جو علمی به دور نباشیم و محدود به کارهای صرفا درآمدزا نباشیم؟ اولا که خب این رو 100% تایید نمی‌کنم که اینجوریه. ببین یه سری جاها هست که امکان رقابت، اگه یه جایی امکان رقابت وجود نداشته باشه و ما بیایم الکی هی سوبسید بدیم که نه ما میخواهیم محصول داخلی داشته باشیم، میشه سرنوشتش ایران خودرو. سوبسید دیگه بهتر از گمرک 100%. گمرک 100% داریم میدیم که تولید خودروی داخلی رو داشته باشیم. الان دوربینه رفت اون و من فکر کردم ضبط نمیشه تا یه سر حرفا رو بزنم. شاید آدم محاسبه کنه ببینه که اصلا کل این مجموعه‌ای که دارن خود رو میسازن دارن خونهشون بشینن بیشتر به نفع کشور باشه. پولشون رو میگیم میفرستیم در خونه‌تون. خب یعنی ببین حمایت از صنعت داخلی باید بشه ولی لوس که نباید بکنیم که، یعنی با یه حمایتی لازمه شروع بشه تا اینکه این طفلی که میخواد تازه زاده شده یه دفعه با محمد علی کلی که نمیتونه رقابت کنه، باید یه دورش یه گلخونه‌ای درست کنیم ولی یواش یواش این حمایت رو باید برش داریم، نه اینکه هی اضافهش کنیم. مثلا این گمرکه هی باید یواش یواشی بشه، درصدش کم بشه تا به یه عدد معقول مثلا 20% برسه. ولی چون اینو نداریم، حالا جایی واقعا معنی داره کار که شما مثلا وقتی فلان جنس رو میگه خب برم بسازم، بعد میبینی اصلا این آی سی آی روشو که حساب میکنی این چینیه داره با یه قیمتی میده که اصلا ما تو مبهوت میمونی. دیدید بعضا جنس های چینی آدم میگه خدا این سنگریزه، حالا اصلا آی سی نمیدونه سنگریزه رو از چین میخواست بفرسته بیشتر از این قیمت داره. چیکار به قولی که مسئول وزارت صنایع میگفت حلب پنیر رو میفروشه چینیه به قیمت حلبش. خب همه جا تقریبا صرف نخواهد کرد که آدم، لذا ممکنه خیلی از شرکت ها در حال این باشن که فقط همون محصول چینیه رو ترجیح دادن وردارن بیارن اونجا بفروشن، ولی در این حال حوزه هایی رو شما میتونید پیدا بکنید که تو اون حوزه ها بتونه در حقیقت اقتصادی به اصطلاح قابل توجیه باشه، یا ممکنه یه نیچ مارکتی رو اصطلاحاً در یه سکتور خاصی از مارکت یه چیزی رو پیدا بکنید که محصولات رقیبی که وجود دارن یا قیمت‌های بالا دارن یا کیفیت‌های پایین دارن و شما بتونید محصولی رو ارائه بکنید. گیرم هم که اصلاً وارد چیزی شدید که خیلی تحقیقاتی و اینا نبود. حالا چه مشکلی داره اصلا؟ چه عیبی داره؟ ببین من یه بار به بچه‌ها میگفتم چند سال پیشا سنیچ اعلام کرده بود من پژو 206 میدم، هر چند ماهی میداد، نه هر یه ماه دو ماهی میداد. گفتم این طرف یه درصد قلیلی از سودشو داره به عنوان مثلا این جایزه بر میگردونه دیگه، مثلا باز کنم داره یه 206 20 میلیون تومن میده، پس بیاد مثلا چه میدونم 2 میلیارد تومان سودشه که داره 20 میلیون تومنشو به عنوان جایزه به مردم مثلا برمیگرده. 2 میلیارد تومان سودشه یعنی این که مثلا فرض کنید یه چیزی 20 میلیارد تومان فقط فروششه، با چی؟ با آب و کنسانتره. نه KVL خونده نه KCL خونده. ما حالا اگه میشه یه کار اقتصادی خوبی کرد ولو تو حوزه غیر های تک، حالا چه لزومی داره؟ چرا حالا ما باید اصرار کنیم که و از قضا وقتی آدم های مخ توی یه سری حوزه هایی میرن کار قشنگی میکنن و طرف رستوران میزنه، ولی مثلا میبینی تمام الزامات ایزو و اینا رو رعایت میکنه و یک بند و بستی که هم مشتری ها رو به خودش جذب میکنه. چه ایرادی داره؟ نحوه خدمات رسانیش به مشتری ولو تو پوشاکه، ولو تو مواد غذاییه، ولو هم تو همین چیزهایی که خیلی هایتک هم نیستن، جوریه که واقعا نسبت به رقباش یه دفعه سرآمدی رو پیدا میکنه. خیلی از رقبا سالها تو مارکتن، اینکه شما یه اسم جدید در بیاری و بتونی غلبه بر بکنی بر مثلا فرض کن هاکوپیان و ایکات و فلان، مثلا فرض کن نسبت شما فرض کن کوچلوار، اینکه چه جوری وارد این مارک وارد مارکت شدن و برند ایجاد کردن خودش قصه ایه دیگه، خودش کاریه. و گیرم که حالا توی یه حوزه غیر های تکی تونستید یه چرخه اقتصادی خوب به وجود بیارید، مرحبا. برای یه سری آدم اشتغال ایجاد میکنید، خودتون هم به نون و نوایی میرسید. الهی شد در شرایطی که در کشور ثبات اقتصادی نداریم چگونه به آینده میتوان امیدوار بود و بدون دغدغه شروع به کار و فعالیت؟ از قضا تو همه جا توی بحث درآمدزایی دنبال اینن که یه جا یه بالا و پایین یه چیزی بره، یعنی وقتی سود میشه به دست آورد که یه تلا در تلاطما میشه سود به دست آورد، وقتی همه چی ثابته، نسبت دلار به یورو ثابت، نسبت فلان به فلان ثابت، نسبت سکه به نسبت نفت به فلان ثابت، چی بخری چی بفروشی که چیزی در هیچی در نمیشه. توی بالا و پای رفتن هاست که یه عده بی پول میشن یه عده پولدار میشن، و مهم بو کشیدنشه که آدم بو بکشه که چی بالا میشه. من 3 ماه پیش میخواستیم توی مناقصه شرکت کنیم، رقبامونو جمع کردم، گفتم آقا ما قیمت ها رو با هم هماهنگ نخواهیم کرد و نمی کنیم چون اخلاقی نیست، ولی یه چیزی باید بیایم تکلیفمونو با هم تعیین کنیم، با اون که قیمت دلار چقدر بگیریم، چون به هر حال خریدای خارجی داریم دیگه و این خیلی تعیین کننده است، چون قیمت که میخوایم بدیم به کارفرمامون چقدر باشه. خب اون موقع دلار بود 1500 تومان، بعد یکی مثلا من گفتم بگیریم 2000 تومان، یکی دیگه نه 1600 تومان بس بود. خلاصه به جنبندی دوستان رسیدن که 1900 تومان بگیریم. ها الان فکر کنم منو دعا میکنن که این پیش بینی میکرد دلار میره بالا. اگه با همون مثلا قیمت دلار اون موقع ما تو مناقصه شرکت کردیم، هر کی برنده بود دقیقا بدبخت بود. خب ولی اینکه بتونیم پیش بینی کنیم، یا ما مثلا فرض کنید الان تقریبا در 2 سال اخیر قراردادی که داریم میبندیم و همه رو داریم قیمت دلاری میدیم، قراردادم دلاری بسته میشه، کارفرما هم بگه آقا دلاری نمیبندم یا ما کار نمیکنیم، میخوای بخوای نمیکنم. حالا در 3 ماه اخیر میگیم دلار نقد دیگه، چون دلار تو حسابه که نمیشه در آورد دیگه با قوانین جدید، میگیم باید اسکناس بشموری دلار کش بهمون بدی. آره دلار چمدونی. به هر حال ببین اصلا تعریف هوش از اون آیکیوی سنتی اونا در اومده بیرون. هوش یعنی قدرت انطباق با شرایط. ما یکی از این به اصطلاح متقدمین همین صنعت مخابرات رو، چون این جمله رو میخوام بگم اسم نمیبرم ولی واقعا از پیشکسوت ها هستن، میگونه فلانی ها شرکت این این گربه مرتضی علی میمونه، هر جور میندازی چهار دست پا میاد پایین، هر چی شرایط از این ور اون ور نمیدونم دولت فلان میره دولت بهمان میاد این با اونجوری، آخر سر میینه چهار دست پا میاد پایین. خب هوش یعنی این دیگه، بتونی با شرایط آخر سر تو چیکار کنی، کاری کنی که اون کمپانی از نظر اقتصادی لطمه نخوره، ضربه نخوره و بتونه رشدش رو انجام بده. باید بگویم که بارها بارا سعی کنم تا ایده ها و طرحی که می‌ذارم خطور می‌کنم رو عملی کنم و سریع‌تر وارد صنعت و تحقیقات شدم، اما نه اساتید وقت کمک پیدا کردن کارشناسی دارن که کاملا بی اطلاع از صنعت است و نه دست من به جای دیگری می‌رسه. زمانی که شما فعالیت می‌کردید زمینه مساعدتر نبود، زمان ما که برابرتر بود. از شما خواهش می‌کنم که راهنمایی بفرمایید. عرض کردم راهنمایی کردم، گفتم شما الان با معلومات فعلیتون یا بلافاصله بعد از فارغ التحصیلیتون اینکه بخواید خودتون یه بیزینسی رو درست بکنید کار خیلی ریسکیه، بهتره که وارد صنعت بشید توی شرکت‌های موجود یه مدتی کار بکنید تا بعداً بتونید یه ایده پخته‌ای رو به دست بیارید. از طرفی قصد درس خواندن داریم و از طرفی فعالیت، اما برای زمینه فعالیت تحقیقاتی صنعتی شرایط مساعد نمی‌شه. می‌شود یه راه کارآفرینی در ایران را مثال برای کارآفرینی که زدم، ولی کم عرض کردم بهترین راه به نظر من اینه که بعد از فارغ التحصیلیتون توی یکی از شرکت‌هایی که کار صنعتی خوبی میکنن استخدام بشید، ولی هدفتون این باشه که بتونید کارهای بزرگتری رو بعداً خودتون انجام بدید. ممکنه همون کمپانی رو مناسب تشخیص بدید برای اینکه اون خلاقیت هاتون رو به ظهور برسونید. ممکنه مثل ماتسوشیتایی که توی کمپانی برق اوزاکا بود، هرچی ایده هاشو گفت به رئیس شرکتشون، برو بابا تو هم حوصله داری، بله ممکن. دانج رفت شرکت خودش رو زد، در اومد بیرون از اونجا با چقدر؟ با 100 ین سرمایه اولیه پاناسونیک، یه دلار اتاق پشت شیروانی یه جایی بگرفتم، شروع کردم سرپیچ و لامپ و اینا درست کردم. یه کتاب دیگه که خوبه بخونید، یه کتابی که آندر مانز نوشته در مورد زندگی بیل گیتس، اسم کتاب هست بیل گیتس. کتاب قشنگیه خیلی. من یه بار به یکی از دوستان از شرکای شرکت دادم خوندش، علاوه بر اینکه کتاب قطوریه، بعد از یه هفته برگشت من جلد